جان زندگیم و عشق 15 سالگیم و چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظار و دل عقربه ها رو حال اولین قرار رو چشمای تو یادم انداخت خاطرات من یه دشت است سوسنای چلچراغه خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم دوره یه دیوونگیم و هیجان زندگیم و عشق 15 سالگیم و چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظار و دل عقربه ها رو حال اولین قرار رو چشمای تو یادم انداخت دانه ی دیوونگیم و هیجان زندگیم و عشق 15 سالگیم و چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظار و دل عقربه ها رو حال اولین قرار رو چشمای تو یادم انداخت.
دوستان عزیز به ساعت 11:32 رسیدیم. بار دیگر ارتباط ما برقرار هست با بانو علوی در همایش سلامت در اربعین. بفرمایید.
بازم سلام عرض میکنم خانم مبانی عزیز، همکار خوبم
زنده باشه.
همکاران پخش، اما من میخوام که همکار من میکروفون رو بدم به همکار عزیزم خانم مرجان قندی که اینجا گزارش های مختلفی رو زحمت میکشن میگیرن، یه تنوع صدا هم داشته باشید و یه تنوع گفتگوی هم برای خانم مرجان باشه. بله، من میکروفون رو میدم خدمت همکار عزیزم خانم مرجان قندی.
خیلی متشکرم سرکار خانم علوی، من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. همونطور که سرکار خانم علوی از صبح در خدمت شما شنوندگان عزیز بودن، از سومین کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین در خدمت شما عزیزان هستیم. الان میخوایم همراه بشیم با جناب آقای دکتر جلیل عرب‌خردمند، رئیس مرکز تحقیقات سلامت دفاعی. آقای دکتر در این کنگره سخنرانی دارن در خصوص قانون و تجمعات که از ایشون خواهش می‌کنم در خصوص این سخنرانی در ابتدا توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خب می‌دونین که تجمعات در دوران انقلاب اسلامی یک تجمعات هدفمند به برنامه ریزی شده بود در کنار نظام سیاسی حضرت امام خمینی که به عنوان حکومت اسلامی یا ولایت فقیه مبنای قانون اساسی قرار گرفت. دکترین بسیج در این نظام سیاسی تعریف شد که در قبل از انقلاب به صورت اعتصابات و تظاهرات خودنمایی میکرد و بعد از پیروزی انقلاب هرچند گروه‌هایی تصور میکردند که این تجمعات و این حضور در سازندگی و در تثبیت انقلاب دیگه نمیتونه نقشی داشته باشه، دیدیم که راه پیمایی های بعد از انقلاب تجمعاتی مثل نمازهای جماعت، نماز جمعه و بعد در ادامش برای صدور انقلاب راهپیمایی روز خود، اینها تجمعات هدفمند و برنامه‌ریزی شده بود. ما تصور می‌کنیم که باید از این تجمعات هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای همه تجمعات انبوه استفاده بشه و در بخش سلامت هم در این تجمعات از این به اصطلاح تجربیاتی که در سالهای گذشته بوده استفاده بشه. یکی از این تجمعات تجمعات اربعین هست که بزرگترین مسجد دینی دنیا امروز به حساب میاد و خب طبیعتاً از سراسر دنیا شرکت میکنن و میتواند همکاری بین المللی ما ارزش افسوده ای را برای استفاده در تجمعات انبوه جهان داشته باشه.
آیه دکتر، همطور که خودتون اشاره کردید اربعین بزرگترین تجمع مسلمانان جهان هست و البته غیر مسلمان ها هم حضور دارند در این تجمع. با توجه به اینکه این کنگره بین المللی هست، مهمترین قوانینی که فکر میکنید که در این تجمع لازم هست که انجام بشه چه قوانینی هستن؟
ببینید، برای بحث مدیریت بحران و مدیریت حوادث و سوانح طبیعی و همینطور حوادث دستساز بشر نیازمند وحدت مدیریت هستیم. ما به نظر میرسه که به علت اشکالات قانونی امروز گرفتار سه تا حوزه مدیریتی متفاوت هستیم. از یک طرف قانون سازمان مدیریت بحران کشور را داریم، از یک طرف به دلیل اشکالی که در برنامه سوم توسعه پیش آمد و بحث حوادث دستساز بشر مورد غفلت قرار گرفت و رهبری با تدبیری مجبور شدن برای اینکه این نقص را بپوشونن سازمان پدافند غیر عامل را در نیروهای مسلح به وجود آوردند. علی رغم این دو تا سازمان، متاسفانه ما برای هر موضوعی یک ستادی را میندازیم و بعد به عناوین مختلف دنبال گرفتن مجوزش هستیم. میدونین که شهریور ماه 1398 قانون سازمان مدیریت بحران کشور توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد که وقتی کرونا مسئله کرونا پیش اومد، با دستپاچگی 4 اسفند ستاد ملی کرونا را اعلام کردن و مجبور شدن 19 اسفند برن از شورای امنیت ملی مجوزش بگیرن. و متاسفانه روزهای قبل گزارش شد که از رئیس جمهور وقت اجازه گرفته شده و این ستاد هم دائمی شد. در نتیجه ما 3 سازمان متفاوت و موازی داریم برای مدیریت حوادث و سوانح و دستساز بشر که به نظر میرسه اولین اقدام و مهمترین اقدام شاید تجمع و وحدت این سازمان ها باشه.
آقای دکتر، فکر میکنید که برگزاری چنین کنگره هایی چقدر میتونه این تعامل رو بین این سازمان های مختلف ایجاد کنه؟
مهمترین نکته به نظر من اعتقاد سیاستگذاران و مجریان هست که از گروه های آموزشی پژوهشی به خصوص استفاده بکنن. امروز دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در حقیقت آرندی یا ریسرچ دیولوپمنت حکمرانی هستند. اما متاسفانه در 40 سال گذشته ما هیچ قانون مجلس، هیچ مصوبه هیئت دولت و هیچ بخشنامه ای نداریم که پیوست پژوهش های بومی کشور باشه. ما اگر امروز بحث رفتن بسیاری از مغزها را در بحث های اجتماعیمون مطرح می کنیم، شاید یکی از دلایلش این باشه که ما داریم برای دنیا مغز متفکر تولید می کنیم، اما از این مغز های متفکر در برنامه ریزی به سیاست گذاری داخل کشور استفاده نمی کنیم. خب یکی از راهاش این است که این مجموعه های علمی که تشکیل میشه باعث این بشه که مجلس شورای اسلامی از این مجموعه های علمی استفاده کنه. متاسفانه بعضی از قوانین مجلس شورای اسلامی حتی گزارشات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم باش مغایرت داره و این به نظر من نقطه ضعفی است و مجلس باید این را حل بکنه. به اضافه این که با توجه به مشکلاتی که ما در ارتباط با تروما به صورت کلی داریم، ما امروز اولین عامل مرگ و میرمون بین 15 تا 40 سال تروما، دومین عامل مرگ و میرمون در کل جامعه تروما و اگر بحث اصلاح هرم جمعیتی مطرح هست، امروز اگر بچه‌ای تولید بشه 15 سال دیگه 14 سالش خواهد، در سالی که ما امروز داریم جوانهای 15 سالمون را در جاده ها از دست میدیم. امروز داریم به عنوان حوادث طبیعی و تحرکات دستسازی بشر جوان هامون رو از دست میدیم در ترومه‌ها. لازمش این است که انشالله مجلس شورای اسلامی طبق آیین نامه داخلی مجلس یک کمیسیون کاهش خطر حوادث طبیعی و تهدیدات دستساز بشر ایجاد بکنه و قوانین و مقررات رو در این کمیسیون مورد بررسی قرار بده، برای اینکه بسیاری از قوانینی که در ارتباط با مدیریت بحران هست سالها در مجلس طول کشید. قانون بیمه های حوادث را میدونین بیش از 9 سال در مجلس طول کشید تا به تصویب رسید و این به دلیل این است که در کمیسیون های مختلفی که مسئولیت اصلیشون حوادث به سوانح نیست این بحث ها در اون کمیسیون ها مورد بررسی قرار میگیره به طولانی.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر جلیل عرب خردمند، رئیس مرکز تحقیقات سلامت دفاعی. سرکار خانم علوی در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از خانم قندی عزیز، همکار خوبم که اینجا در تلاش هستن و به دنبال سخنرانان متعدد، محصولان برگزاری کنگره، محصولان برگزاری پنل ها، افرادی که به هر حال مشارکت دارن در حوزه اجرای این کنگره و همینطور تامین سلامت و گفتگوهای مختلفی رو ترتیب میدن اینجا همکاران. اما عرض میکنم خدمت شما که یک بار دیگه باید خدمتتون بگم که ما در محل برگزاری کنگره سلامت در اربعین هستیم و گفتگوی دیگر رو بخواییم تقدیم از کنم خدمت شمالیگان که تازه به جمع ما پیوستن که کنترسی برگزار میشه و در این جمعی از افرادی درشته های مختلف، همینطور ما حضور سخنرانان مختلف رو داریم، پنل های تخصصی مختلف با یک تنوع خاص موضوعی که همه و همه در راستای تجارب سالهای گذشته برای تامین امنیت و سلامت زائران عزیز هست. اما گفتگوی دیگری رو میخوام تقدیم شما عزیزان هموطن بکنیم. آقای وحید سلیمی همراه ما هستن، ایشون ریاست سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر هستن. جناب سلیمی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. لازم میدونم قبل از هر چیز عزاداری همه هموطنان عزیز در این ایام هم تصویه درست کنم، هم آرزوی قبولی عزاداری عزیزان رو داشته باشم. در خدمت شما
تمنا میکنم. خیلی سپاسگزارم از یادآوری شما جناب سلیمی. اما برای ما راجع به نقش داوطلبان بفرمایید برای تامین سلامت مردم در همین رویداد بزرگ.
بله، من عرض بکنم که خب همونطور که مستحضر هستی، جمعیت هلال احمر به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی برگرفتن ظرفیت عظیم داوطلبان خودش، خدمات داوطلبانه رو در برنامه های مختلف انسان دوستانه و بشر دوستانه در حوادث و بلایا و در حوادث انسان ساز به هموطنان ارائه می کنه. خب ما هم در سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر به عنوان متولی امر جذب داوطلبان و برنامه های متنوعی رو در ادوار مختلف سال داشتیم و داریم و در این تجمع عظیم اربعین هم بر اساس رسالت و مأموریت‌هایی که جمعیت هلال احمر در حوزه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در خارج از کشور داره، خب بر خودمون لازم دونستیم که از این ظرفیت عظیم استفاده بکنیم. خب یکی از شاخه‌هایی که ما در حوزه داوطلبان بسیار مغتنم می‌شونیم و ازش استفاده می‌کنیم، ظرفیت پزشکان، متخصصان و پیراپزشکان داوطلب جمعیت هلال احمر هست. خب ما در طی سال برنامه های بسیار متنوعی در مناطق کمتر برخوردار کشور، مناطق محروم و نقاط حاشیه‌نشین شهری داریم که یکی از برنامه هامون استفاده از ظرفیت پزشکان در قالب کاروان های سلامت جمعیت هلال احمر هست. با توجه به در پیش بودن مراسم اربعین، باز هم از ظرفیت متخصصان و پزشکان و پیراپزشکان داوطلب جمعیت هلال احمر هم استفاده می‌کنیم و بالغ بر 4000 پزشک و کادر اجرایی در حوزه بهداشت و درمان با محوریت جمعیت هلال احمر در بیش از 70 مرکز درمانی که از پایانه‌های مرزی گرفته تا شهرهای نجف، کربلا و طریق‌الحسین قرار هست که انشالله ارائه خدمت بکنن بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی جمعیت هلال احمر انجام شده. خب قرارگاه‌های مختلف عملیاتی، قرارگاه‌های مرزی، قرارگاه‌های مربوط به شهرهای نجف، کربلا، طریق الحسین و همچنین قرارگاه‌های مشارکت‌های مردمی و داوطلبان تشکیل شد. بیش از یک ماه است که جلسات تخصصی با حضور نخبگان و متخصصین هم در حوزه‌های مختلف تشکیل شده و به حمدالله ما هم در کمیته کمک‌های مردمی و همچنین داوطلبان ارائه نقش می‌کنیم. خب یکی از مأموریت‌های ما بحث جلب مشارکت‌های مردمی در حوادث و بلایا و همچنین برنامه‌های انسان دوستانه است. تو امسال هم با توجه به پیش‌بینی‌هایی که انجام پذیرفته و خیلی عظیم زائرینی که در هر این موضوع پیدا خواهند کرد، یکی از مأموریت‌های جمعیت بحث تأمین دارو و درمان این عزیزان هست. ما پویشی و تحت عنوان پویش مرهم زائر با هدف تأمین بخشی از داروهای مورد نیاز زائرین و همچنین تجهیزات پزشکی راه اندازی کردیم. در همین جا از مردم عزیزمون دعوت میکنم که با مشارکت در این پویش ما رو در تأمین هرچه بهتر و بیشتر اقلام دارویی و همچنین اقلام تجهیزات پزشکی یاری بکنن. و افرادی که علاقه من در این حوزه ما رو کمک بکنن میتونن با شمارگیری کد دستوری 3-12-3 مربع ما رو همراهی بکنن. همچنین درگاه پرداختی کمک های مردمی در سایت جمعیت هلال احمر هم و همچنین شماره حساب 5-9 جمعیت هلال احمر از بانک ملی هم در این حوزه راه اندازی شده. همچنین اقلام دارویی قابل استفاده در سمت مردم عزیزمون برای مراسم نظر میشه هم ما هم در تمام پایگاه های جمعیت هلال احمر و شعب تابع جمعیت هلال احمر در سراسر کشور دریافت خواهیم کرد. لذا درخواستمون اینه که بر اساس سیاست هایی که در شورای سیاست گذاری جمع‌آوری دارو در جمعیت هلال احمر مصوب شده و به استان های ابلاغ شده، مردم عزیزمون میتونن داروهای مجاور بر مصرف خودشون رو به شعب جمعیت هلال احمر در سراسر کشور اهدا بکنن. همچنین شرکت های توزیع کننده و تولید کننده دارو هم میتونن با در اختیار قرار دادن داروهایی که تولید میکنن و توزیع میکنن در قالب مسئولیت پذیری اجتماعی ان شاء الله ما در این هم به خدا پسندانه یاری بکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای بزرگوار. میدونم که فعالیت ها خیلی گسترده و میشه مطالب بسیار زیادی رو مطرح کرد. به هر حال ما با همین میزان اکتفا میکنیم، فرصت چندانی برای ادامه گفتگو نداریم. برای شما همکارانتون از صمیم دل به خصوص
داوطلبان
ویژگی های خاصی دارن از شهرستی که مشارکت میکنن عرضه توفیق دارم و امیدوارم که در برگزاری کنگره هم موفق باشید. گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای سلیمی که ریاست سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر رو بر عهده دارم و ما آرام آرام به پایان برنامه نزدیک میشیم. اجازه بدید که یک سپاس ویژه داشته باشیم. همکاران عزیزم در پخش که میدونم به هر حال همکاریشون باعث شد ما امروز بتونیم برنامه رو تقدیمتون بکنیم. به هر حال مشکلات ما وجود داشتیم که خوشبختانه همکاری جمعی باعث شد که ما بتونیم برنامه رو تقدیمتون بکنیم و این توفیق رو داشته باشیم در خدمت شما. بخشی از آنچه که اینجا در حال وقوع هست منعکس بکنیم. خانم قربانی عزیز تشکر ویژه از شما، سایر همکاران
درود بر شما. تمام سعی بر این بود که صدای شما بره روی آنتن و دوستان عزیز در حقیقت استفاده لازم رو از این همایش سلامت در اربعین ببرن. بانو علوی شما رو به خدا میسپارم، پیروز باشید و سربلند.
ممنون از همراهی و همکاری شما بزرگواران و ممنون از شنوندگان عزیز که تا این لحظه فرصت کردند و به ما گوش کردند. ممنون از شما، خدا نگهدار.
پاینده باشید، پیروز باشید، خدا نگهدار. ادب عاشقی نام برنامه است که تا لحظاتی دیگر تقدیم گل روی شما خواهد شد.
ادب عاشقی، ادب حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام. مؤلف خنیس نزد امام صادق علیه السلام رفته و اصرار نموده است به سؤالی مهم. عرض داشت یا ابن رسول الله، جعلت فداک، فدایتان شوم، حقوق مؤمنان نسبت به یکدیگر را برایم بفرمایید. و پس از اصرار فراوان امام 7 حق را برای او ذکر نمودند و در نهایت رو به او کرد و فرمودند فعضا فعلتزالک و سلت ولایتک به ولایتنا و ولایتنا به ولایت الله عز و جل. آری، اگر حقوق مؤمنان نسبت به یکدیگر رعایت شد، ولایت مؤمنان به ولایت امام خواهد رسید و اگر ولایت ایشان محقق شد، به ولایت حضرت پروردگار خواهد رسید و این وصال و ولایت و این مرتبت والا محقق نگردد جز با همان ولایت مؤمنین، جز با همان نشست و برخاست ها، جز با همان ملاقات ها و زیارت ها. پس اگر مؤمنی برادر دینی و ایمانی خود را آزرده خاطر نمود و آنگاه قطع رحم ایمانی کرد، این شکاف و فاصله میان او و برادرش موجب فاصله میان او و امامش خواهد شد و این حائل میان او و حجت خدا حائلی است میان انسان و ذات اقدس باری تعالی. و چه خسرانی بالاتر از این که از این آبش خور است اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خطاب به علی ابن مهزیار فرمودند یا ابن مهزیار، اگر امام پرده نشین را توان و یارای دیدار و وصال نیست، دلایلی دارد که یکی قطع رحم ایمانی میان مؤمنین است. آری، اگر چنین گشت و پیوند برادران و خواهران ایمانی قطع شد، آنگاه حجابی میان ما و محضر حضرت حجت ایجاد خواهد شد. بخشی که شنیدید گزیده‌ای بود از کتاب صوتی ادب عاشقی به قلم حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا عابدینی با موضوع ادب حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام. جهت تهیه کتاب و پاسخ به سوالات مسابقه، عدد 1 را به شماره 0900 91 92 775 پیامک نمایید. همچنین می توانید با مراجعه به کلیه فضاهای مجازی رادیو سلامت به آدرس @radiosalamat در مسابقه شرکت نمایید. مهلت پاسخگویی تا پایان ماه محرم 1445. به 8 نفر از برگزیدگان به قید قرعه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به همراه تبرکی حضرت رضا علیه السلام و سنگ متبرک حرم امیرالمؤمنین علیه السلام اهدا خواهد شد.
در پناه سرور شهیدان باشید و امیدوارم که از رهروان واقعی امام حسین علیه السلام باشیم. روزهای محرم الحرام یک به یک میان و میرن و با توکل به خدا آزادگی رو همچنان حفظ کنیم، آزاده باشیم و فراموش نکنیم که اگر میتونیم دستگیر عزیزانی باشیم که گرفتار هستن، کسایی که انقدر شرم دارند، انقدر وقار دارند که روشون نمیشه دستشون رو به طرف ما دراز کنن. اما به هر حال ما در مسیر زندگی و تعاملاتی که با آدم ها داریم قطعا به این درک میرسیم کجا باید دستگیره کسی باشیم که آبرو داره، خانواده داره، مستأجره، دخترش رو میخواد عروس کنه، پسرش رو میخواد داماد کنه، بیمار داره و مسائلی از این قبیل که گاهی اوقات نیاز به گفتن نیست، کافیه با هم یک چای بنوشیم، درد دل کنیم و از اوضاع و احوال اطرافیانمون آگاه بشیم. اول وجود بعدن سجود، این رو هرگز فراموش نکنیم. آدم هایی در کنار ما هستند که خداوند سفارش میکنه دستگیرشون باشید، حالشون رو بپرسید. عطر دلاویز گلزار محبت پروردگار بر تمام گیتی مشهود است. زینت آرای وجودمان می شود آنجا که جهان هستی به آرامش و ستایش خدای بی همتا ختم می شود.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
چشمانت را به آسمان بسپار، به زیبایی خورشید، به دستان سبز آفتاب. به نام خدا و سلام. سلام به شما و دلهای امیدوارتان.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشان است.
دوستان، مسجد، خانه قرآن، مدرسه عشق، مکتب دانش، مرز بینش و محل گرفتن فیوزات ربانی از عالم قدس است. مسجد مکان تبلیغ و ارشاد و هدایت مردم و عرضه کردن قوانین الهی و آشنا نمودن مردم با آن است. پایگاه اجتماع مردم و زمین ساز ایجاد وحدت و همبستگی هرچه بهتر و بیشتر در میان اقشار مختلف اسلامی و دیدار با همدیگر در هر صبح و شام مسجد است.
قشنگ دیدن کودکان و جوانان و جوانان که عاشقانه در دل مسجد حضور پیدا میکنن و عزیزانی که در مسجد هستند، متولیان عزیز، فضای مناسبی رو فراهم کردن برای حضور این عزیزان. در پایگاه بسیج موسی بن جعفر علیه السلام هستم کنار یه دختر خانم عزیز. حالتون چطوره؟
ممنون.
عزیز دلم، اسم چیه؟
زینب.
خانم چند سالته؟
12.
12 سالت. اینجا برای چی میای؟
نوجوانان و کودک.
چه کاری انجام میدی؟
نمایش کار میکنیم، روخانی، کتابخانی کار میکنیم، دیگه سرود، بعضی موقع نمایش میریم در سطح